نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شما شب زنده‌داران از هر جایی که همراهید با ما در نخستین ثانیه‌های شروع 23 تیر ماه در ایران، نخستین لحظه‌هایی که دوشنبه گرم تابستانی شروع شده. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. اول بریم سراغ خبرها و بمونید با ما برای اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا برام است.
سلام شنوندگان عزیز، نشست محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای در وین در جریان است. جان کری روز یکشنبه هنگام ورود به وین تأکید کرد که اختلافات عمده بین طرفین همچنان باقی است و گفت در صورت لزوم احتمال تمدید مذاکرات می رود. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین ساعتی پیش از آن نشست وزیران خارجه ایران، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار شده بود. وزیر خارجه بریتانیا پس از مذاکرات عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت در نشست وزیران خارجه در روز یکشنبه مشکل گشوده نشد و افزود که ایران باید با موضوعها واقع بینانه برخورد کند. وزیر خارجه آلمان هم گفته است برای نمایندگی ایران روشن کردند که ایران باید یا مسیر همکاری با جامعه بین‌المللی را برگزیند یا در انزوا ماندن را. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران نیز گفته است که اختلافات عمده همچنان باقی است. تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و آلمان در دیدار پایانی جام جهانی برزیل هم‌اکنون در حال مسابقه دادن هستند. تا اینجا نتیجه مسابقه که هنوز در نیمه اول است 0-0 برابر است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمادگیش را برای کمک به برقراری آتش‌بس اعلام کرد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا، جان کری با تاکید بر نگرانی آمریکا از افزایش تنش میان اسرائیل و حماس، حملات راکتی از غزه را محکوم و بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید کرد. او همچنین تماس‌های خود را با رهبران منطقه برای کمک به قطع پرتاب راکت‌ها و برقراری آرامش برای نخست وزیر اسرائیل تشریح کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواسته است کشور فلسطین را تحت الحمایه اعلام کند و کمیته ای نیز برای پیگیری آن تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها محمود عباس همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره حملات هوایی اسرائیل به غزه شده است. به رغم تصویب بیانیه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، دو طرف از اجرای آن خودداری کردند. همزمان به گفته منابع بیمارستانی در نوار غزه، شمار قربانیان فلسطینی تاکنون به 166 کشته و بیش از 1200 زخمی رسیده. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه حماس را مسئول کشته و زخمی شدگان در غزه دانست. همچنین بنابر گزارش‌ها در پی هشدار اسرائیل به ساکنان بخش شمالی نوار غزه، هزاران تن به مناطق جنوبی رفتند. مجلس عراق که روز یکشنبه برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه داده بود، نیمه کاره ماند و دو روز دیگر به تعویق افتاد. انتخابات پارلمانی عراق حدود 3 ماه پیش برگزار شد و در نخستین جلسه 2 هفته پیش نیز نتوانسته بود رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان را انتخاب کند. دومین جلسه مجلس جدید که ظهر یکشنبه برگزار شد تنها 30 دقیقه دوام داشت و پس از آن مهدی حافظ رئیس موقت مجلس گفت از آنجا که هیچ توافقی بر سر نامزدهای سپاس حاصل نشده، ختم جلسه را اعلام می‌کند. نوری مالکی نخست وزیر عراق که از سال 2006 در این مقام است، تحت فشار است که از نامزدی در این دوره کنارگیری کند. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه 8 جوان فعال در فیسبوک را مجموعاً به 127 سال زندان محکوم کرد. به نوشته ایرنا، اتهامات این 8 نفر مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به سران قوا ذکر شده است. این 8 نفر که از شهرهای یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند، از سال گذشته مورد پیگرد قرارگاه سار الله سپاه قرار داشته و سپس دستگیر شدند. بنابر همین گزارش این حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.
ممنونم از تو مینا بهرام‌است. خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید و در این لحظه وارد بخش تحلیلی در مجله نیمه شب میشیم. در ادامه، مجلس جدید عراق پس از شرایطی که برای رهبران این کشور انتخاب کرد، کارش را نیمه کاره رها کرد. پیوستن وزیر خارجه آمریکا به مذاکره کنندگان هسته ایران و 5+1 و خبرهایی در زمینه احتمال اختلاف نظر بین مذاکره کنندگان.
هر دو طرف تا لحظه‌ای که حد بزنن الان ممکنه کل مذاکرات به شکست بیانجامه از خواستهای خودشون کوتاه نخواهند آمد.
و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از موضع خودش در حمله به غزه دفاع کرد و خواستار همدردی به گفته او با اسرائیلیانی شد که هدف راکت‌های حماس هستند. از طرف دیگه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل گفته آنچه را که کشور فلسطین نامیده تحت الحمایه اعلام کنه و کمیته‌ای هم برای پیگیری تشکیل بده. در همین زمینه گزارش حسین قویمی رو بشنویم.
در پی درخواست‌های جهانی برای آتش بس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این دعوت را رد کرد و از موضع تل‌آویو در حمله به غزه دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS خواستار همدردی برای اسرائیلیانی شد که به گفته او هدف راکت‌های فلسطینی هستند. در همین حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است فلسطین را تحت الحمایه اعلام کند و کمیته نیز برای پیگیری آن تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری ها محمود عباس همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره حملات هوایی اسرائیل به غزه شده است. به رغم تصویب بیانیه شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، دو طرف تا کنون از اجرای آن خودداری کردند. از سوی دیگر روز یکشنبه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار خیشتنداری او شد. سخنگوی صدر اعظم آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته است که خانم مرکل حملات اسرائیل به غزه را بی تناسب و غیر موجه خوانده و ضمن تأکید بر حق اسرائیل به دفاع از خود خواستار خیشتنداری تل‌آویو شده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان میگوید که والتر اشتاینمایر وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه به خاورمیانه سفر میکند. وزیر خارجه فرانسه نیز روز یکشنبه خواستار آتش بس فوری میان اسرائیل و حماس شد. لوران فابیوس گفت در همین حال به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات دو طرف همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواست تا این منطقه را ترک کنند و به نقاط جنوبی تر بروند. به گزارش رویترز روز یکشنبه هزاران تن از ساکنان بخش‌های شمالی نوار غزه پس از هشدار ارتش اسرائیل خانه‌های خود را ترک کرده و از این مناطق گریختند. روز یکشنبه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز خواهان پایان دادن به خشونت‌ها در غزه شد. به گزارش رویترز شبه نظامیان حماس شامگاه یکشنبه برای نخستین بار به زبان عبری هشدار دادند که تل‌آویو را موشکباران خواهند کرد و خاک اسرائیل را بمباران می کنند. در پی انتشار نوار صدایی این هشدار دقایقی پس از ساعت 9 شب به وقت محلی بلندگوهای مسجد شهر غزه اعلام کرد که راکت‌های ما به تل‌آویو اصابت کرده است. اعلام این موضوع فریادهای الله اکبر را به دنبال داشت که از پنجره‌های خانه‌های غزه شنیده می‌شد، اما در حقیقت هیچ یک از راکت‌های حماس به تل‌آویو نرسید. سپر دفاعی گنبد آهنین اسرائیل آنها را رهگیری کرده و نابود ساخته بود. بر پایه این گزارش به نقل از منابع بیمارستانی در نوار غزه، شمار قربانیان فلسطینی تا کنون به 165 کشته رسیده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم در 9 دقیقه بامداد این مجله رو و سعی میزنیم به وین در ساعت 21:39 اروپای مرکزی، در شهری که دور دیگه ای از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در حال جریان هست. روز یک شنبه روزی بود که در واقع جان کری وزیر خارجه آمریکا هم به جمع مذاکره کنندگان برنامه هسته ایران در وین پیوست. یک مقام ارشد دولت آمریکا در آستانه این سفر با غیر عملی و نامناسب توصیف کردن مواضع ایران بر سر بعضی از مسائل کلیدی در این مذاکرات از اختلاف نظر بین ایران و گروه 5+1 خبر داده بود. بشنویم از هانا کاویانی، همکار من که به وین رفته و این اخبار رو پوشش میده، در مورد آنچه که در روز یک شنبه در وین گذشت.
از 5 صبح که جان کری وزیر خارجه آمریکا و پس از او وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان به وین اومدند، همه منتظرند ببینند که آیا اختلافات اساسی که هر دو طرف از اون صحبت کردن قابل حل هستند یا خیر. تنها یک هفته تا پایان مهلت توافق 6 ماهه ژنو باقی مونده. 29 تیر ماه روزی است که یا آنگونه که محمد جواد ظریف در حساب توییتری خودش امروز نوشته، تاریخ رقم می‌خوره، یا اینکه یک شنبه آینده از تمدید مذاکرات فیفا یا از شکست اون خواهیم شنید. وزرای خارجه 5+1 به غیر از روسیه و چین پیش از آغاز مذاکرات مواضع متحدی داشتند. پیش از ترک وین، لوران فابیوس روز یک شنبه گفت مذاکرات خوب و عمیقی داشته اما توافقی به دست نیامده. شاین مایر وزیر خارجه آلمان از اصطلاح توپ در زمین ایران استفاده کرد. ویلیام هیگ بریتانیایی هم که پیش از آغاز دیدارها گفته بود اتفاق خاصی در طول روز یک شنبه رخ نخواهد داد، در پایان همین موضوع رو تایید کرد و گفت که دیپلمات‌ها و مذاکره کنندگان میمانند تا شاید به پیشرفت دست یابند. دیدار حساس روز یک شنبه بین محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش بود که پس از پایان آن آقای کری که امشب در وین میمونه گفت گفتگوهای خوبی داشته و در پاسخ به اینکه توافق دست یافتنی است یا خیر گفته که تازه اول راه است. پیش بینی میشه که روز دوشنبه شاید دیداری یا کنفرانس خبری رو آقای کری برگزار بکنه. اختلافات اساسی طرفین دامنه غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژهای است که ایران میتونه در طول مدت توافق و تا پیش از عادی شدن وضعیت برنامه هسته‌ایش در اختیار داشته باشه. همچنین بازه زمانی برای این توافق و رفع تدریجی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته دیگر موضوعی است که در این مذاکرات سخت قلمداد شده. یک مقام ارشد دولت آمریکا شامگاه شنبه از تمایل واشنگتن به ثبت عددی 2 رقمی در این توافق برای بازه زمانی خبر داد، اما در پاسخ به سوالی که آیا این رقم 10 ساله اون رو تایید یا تکذیب نکرد. ایران زمان کمتری رو برای این توافق پیشنهاد داده. موضع‌گیری‌های سفت و سخت 2-3 روز گذشته در وین رو یک مقام نزدیک به گفتگوها اتفاقی معمول پیش از انجام چانه‌زنی آخر توصیف کرد. یک هفته فرصت برای مذاکره کنندگان باقی مونده تا این فاصله نظرها رو کم کنند. یک هفته که در صورت به نتیجه نرسیدن باید تعیین بکنه که آیا این مذاکرات تمدید خواهد شد یا خیر. بر مبنای توافق ژنو تمدید مذاکرات شدنی، اما اینکه با توجه به وضعیت بحران‌های متعدد خاورمیانه، انتخابات میان دوره‌ای در کنگره آمریکا، اتمام مأموریت کاترین اشتون در آینده نزدیک و وضعیت اقتصادی ایران، طرف‌های مذاکرات تمایل به 6 ماه دیگر مذاکره خواهند داشت یا خیر از جمله سوال‌های امروز وینه.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از وین، شهری که دور دیگه‌ای از نشست‌ها و مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در اون در جریان هست، در حالی که نشست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا در این مذاکرات به پایان رسیده. جان کری روز یک شنبه موقع ورود به وین تاکید کرد که اختلافات عمده بین طرفین همچنان باقی مونده و در صورت لزوم احتمال تمدید مذاکرات میره. و شما هم تا که در گزارش هانا کاویانی شنیدید و در ادامه در بخش‌های آینده باز هم خواهید شنید، این مذاکرات همچنان با اختلاف نظرهای مختلفی ادامه داره. در همین زمینه بابک غفوری آذر از رادیو فردا با مهران براتی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل بین الملل، و از او درباره حضور جان کری در مذاکرات پرسیده.
خب حدث من اینه که در یک چنین مذاکره‌ای که میان ایران و گروه 51 به ویژه آمریکا در حال انجامه، توافق حتما در یک قدمی شکست مذاکرات انجام خواهد گرفت. یعنی هر دو طرف تا لحظه‌ای که حدس بزنن الان ممکنه کل مذاکرات به شکست بیانجامه، از خواستهای خودشون کوتاه نخواهند آمد. بودن آقای کری هم الان به این معنا هست که گزینه‌های مختلفی از هر دو طرف به عنوان شرط پایان گرفتن مثبت مذاکرات ارائه شده که حالا در مورد اونها بایستی که تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری رو هم نهادهای به اصطلاح زیر دست وزرای خارجه نمیخوان انجام بدن و نمیتونن انجام بدن، بنابراین وزرای خارجه باید تصمیم بگیرن سر چند پیشنهاد که بعد بشه بر پایه اونها مذاکرات رو ادامه داد.
این اختلافات که نیاز به تصمیم گیری سیاسی داره از نظر شما چیه؟
الان مسئله‌ای که مطرح است این است که ایران در کنار مسئله به اصطلاح ظرفیت و کمیت غنی‌سازی، مسئله زمانی رو هم مطرح میکنه، به این معنا که حتما اون 190 هزار سوی که آقای خامنه‌ای گفتن به معنی واحد جداسازی اورانیوم سنگین از اورانیوم سبک، این مسئله اینطور نیست که در یک واحد زمانی مشخص الان باید انجام بگیره. معنیش این است که میشه این رو در یک فاصله زمانی 2 تا 5 سال حد اکثر در نظر گرفت که ایران بتونه اصلا به این حد از واحد جدید غنی‌سازی برسه. یک مسئله تصمیم گیری الان این است که آیا غرب موافقت میکنه روی این مسئله که احتیاجات اورانیوم ایران مقدار معینی است. اون مقدار معین هم تعریف میشه بر پایه احتیاجات کنونی بوشهر که گفته میشه تا 5 سال آینده روسیه تامین میکنه. بنابراین بعد از 5 سال احتیاجات بوشهر به اضافه احتیاجات حداقل دو نیروگاه جدیدی که ایران میخواد بسازه، نیروگاه اتمی، خب این مسئله کار رو مشکل میکنه که تعیین بشه احتیاج واقعی ایران الان کدامه، چون ایران اصرار داره که بر مبنای نیاز واقعی ما تعداد سانتریفوژها و کیفیت اونها تعیین بشه. این دو برداشت مختلف هست.
همه وزرای خارجه گروه 5 به اضافه یک در وین حاضر نشدند، از جمله وزیر امور خارجه روسیه آقای لاوروف. فکر میکنی چرا ایشون حضور ندارن؟
غرب اصولا با این توافقی نداره که روسیه به ایران نیروگاه‌های جدید بده و یکی از مشکلاتی هم که روسیه پیدا خواهد کرد با 51 در این زمینه هست و همین دلیل هم وزیر خارجه روسیه فعلا اونجا نیست، منتظر ببینه که توافق غرب با ایران به کجا میرسه و آیا امکان مانوری براش هست اینجا یا نیست.
و به نظر شما اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأثیری بر روند مذاکرات گذاشته؟
نه، من صحبت هایشون رو موزلی نمی بینم، به خصوص با تعریف جدیدی که مذاکره کننده آقای عراقچی میگن که عددی رو که آقای خامنه‌ای گفتن این مربوط به این نمیشه که هم اکنون باید این چنین باشد. بنابراین جای مذاکره رو باز گذاشتن و مشکل جدیدی اضافه نمی کنه. صحبت آقای خامنه‌ای بیشتر مصرف داخلی داشته، ولی در اصل مذاکرات ایشون اصلا هیچ مسئله جدیدی رو مطرح نکردن. مشکل اساسی جای دیگری است به نظرم. مشکل اساسی اینجاست که آمریکا مایل یک قرارداد، یک معاهده 20 ساله 51 با ایران داشته باشه و تمامی تحریم‌ها در حقیقت امکان به اصطلاح برقراریشون، حتی اونهایی هم که برطرف شدن، ممکن باشه در این 20 ساله اگر ایران تخطی بکنه، یا اصولا تمامی تحریم‌ها برداشته نشه یک باره بلکه برای این مدت زمان خیلی طولانی در نظر، در حالی که ایران تصوری داره در این که این تحریم‌ها، مجموعه تحریم‌ها در مجموع حد اکثر در یک مدت زمان 5 ساله برداشته شه. در این میان راه‌های گوناگون هست برای پیدا کردن راه‌حلی که مورد توافق دو طرف باشه. احتمالاً پیشنهادات گوناگونی در این زمینه روی میز هست که حال باید وزرای خارجه تصمیم بگیرن که کدام یک از این پیشنهادات رو میپذیرد.
نشست دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا به پایان رسیده و این نشست ها همچنان در وین در جریان هست. این دور تازه‌ای از مذاکرات هست که در این دور باید کشورها برای نوشتن توافقنامه به نتیجه برسند. این موضوع گفتگویی بود که بابک غفوری آذر از رادیو فردا انجام داده بود با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
این صدا صدای رادیو فرداست.
ساعت 19 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو، در حالی که نیمه اول بازی بین آرژانتین و آلمان 0-0 ثانیه‌های پیش به پایان رسید و شما البته میتونید تا درست بعد از اتمام این بازی تحلیل زنده این بازی رو بشنوید با همکار ما مهدی رستم‌پور، همکار ورزشی رادیو فردا. در ادامه اختلاف و بحث درباره تعیین قیمت خودروهای تولید شده در داخل، روز یک شنبه سه تن از ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو با نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس اعتراض شدید خودشون را از قیمت‌های جدید خودرو اعلام کردند. از فریدون زهنگار بشنویم.
نادر قاضی پور، محمد علی مددی و عیسی امامی ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت در نامه خود به رئیس مجلس می نویسند آنچه در شورای رقابت به تصویب رسید دستورالعمل فرمول تعیین قیمت از جمله در برگیرنده شرطهای قابل قبول قرار گرفتن میزان تولید خودرو، فروش مستقیم خودرو به مصرف کننده نهایی و از میان برداشته شدن بازار حاشیه بود. اما آنچه از سوی ریاست شورای رقابت اعلام شده است رعایت و تحقق این شرایط را در نظر نمی گیرد. روز یکشنبه محمد سلیمانی نماینده تهران در مجلس گفت حرف زدن درباره قیمت خودرو تنها کافی نیست.
افزایش ناگهانی و واشی به زیاد قیمت خودرو، خب می‌بینید هم مردم و هم رئیس محترم جمهور را مکدر و نگران کرده. به نظرم دولت باید مسئولیت پذیر باشه، پاسکاری بین شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت دردی از مردم دوا نمی کند.
قیمت خودرو در چند سال گذشته در ایران با رشدی چشمگیر 2.5 تا 3.5 برابر شده است. به طور مثال قیمت پراید از حدود 7 میلیون به 16.5 میلیون و قیمت پژو 206 از بیش از 12 میلیون به بیش از 37 میلیون تومان رسیده است. نمایندگان صنعت خودروسازی گرانی قیمت خودرو را در ارتباط با شرایط اقتصادی کشور می دانند. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در مناظره‌ای که اردیبهشت ماه امسال در سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد میگوید
تو هیچ جای دنیا دولت‌ها نمیاد کار خودرو دخالت بکنن و قیمت تعیین کنن. وقتی شما چندین سال قیمت خودرو فریز میکنین توی کشوری که 20% تورم داره قیمت خودرو تو بازار میره بالا، پولای سرگردان میان به سمت این بازار. دولت موافقت بکنه، شورای رقابت، نمیدونم آقای نعمت‌زاده، دولت ایران موافقت بکنن که ما خودرو در حاشیه بازار بفروشیم، من اینجا متأهل میشم که از اینی که هست پایین‌تر میاد.
در حالی که نادر قاضی پور نماینده مجلس مدیران صنعت خودروسازی را مسئول میداند و در همین مناظره از جمله گفت
در حاشیه بازار این یعنی بازی، یعنی رانت بازی، حردن محک مردم، پراد 8 میلیون آقا چدن 20 میلیون.
آقای قاضی پور شما به عنوان نماینده مجلس که حرفای مردم پسند میپسند میزنید،
شما
در این مناظره محمد بیاتیان نماینده و عضو کمیسیون صنایع مجلس هم با اشاره به انحصاری بودن صنعت خودرو خواستار باز شدن بازار خودرو بر روی دیگر تولید کنندگان شد.
فضا کاملا انحصاریه. مثلا ما برای خودروی پراید در کنارش چه خودروی دیگه‌ای داریم که بتونه به لحاظ قیمتی با این رقابت بکنه؟ اولا تولید ملی نیست فعلا. قطعات ما، قطعات ما داره از چین وارد میشه. بنابراین من معتقدم برای رقابتی کردن فضا باید اجازه بدیم خودروسازان مطرح دنیا، نه چینی‌هایی که بالاخره خودروهاشون با کیفیت بسیار نازل با قیمت چند برابر بالاخره خودروهای تولید داخل ما دارن میان در کشور ما جولان میدن و بازار رو به نوعی دارن به دست خودشون میدن.
حدود 15 روز پیش شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و اعلام کرد. قرار بود شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو که در سال 88 تشکیل شد قیمت خودروها را با توجه به نرخ تورم هر سال تعیین کند، اما تصمیم‌های این شورا تا به حال مورد بگو و مگو میان تولید کنندگان و دولت شده است.
جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در مورد گزارشی که شنیدید در مورد تعیین قیمت خودروهای تولید شده در کشور و همچنین در مورد بقیه موضوع ها، خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک از طرف دادگاه انقلاب اسلامی در مجموع به 127 سال زندان محکوم شدند. این گزارش گفته که متهمان این پرونده از شهرهای تهران، یزد، شیراز، آبادان و کرمان هستند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
شعبه 28 دادگاه انقلاب 8 جوان فعال در فیسبوک را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوه و توهین به اشخاص در مجموع به حدود 127 سال حبس محکوم کرد. این افراد تعدادی صفحه در فیسبوک را مدیریت می‌کردند که از تیر ماه سال 92 خورشیدی با پیگرد قرارگاه سارالله یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران روبرو شدند و پس از آن با حکم دادستانی دستگیر و بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، متهمان این پرونده اتهامات مختلفی دارند، اما اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده هر 8 نفر آنها مشترک است. پرونده متهمان در شعبه ششم بازپرسی دادسرای شهید مقدس در دادسرای اوین بررسی شده و در نهایت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، این پرونده بهمن ماه سال گذشته برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد. متهمان این پرونده از شهرهای مختلف ایران شامل یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند. نخست نشست رسیدگی به اتهامات متهمان 25 فروردین ماه برگزار و بعد از چند جلسه رسیدگی حکم دادگاه 9 اردیبهشت ماه صادر شد. دو متهم این پرونده به ترتیب به 18 سال و 19 سال حبس، پرداخت 1,300,000 تومان جزای نقدی و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده نیز به 8، 11، 14، 16، 20 و 21 سال حبس محکوم شدند. پرونده متهمان به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده، اما هنوز شعبه رسیدگی کننده تعیین نشده است. جزئیات بیشتری درباره این 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک در خبرگزاری ایرنا منتشر نشده است. شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در حالی در ایران فیلتر هستند که برخی مقام‌های سیاسی و رسمی جمهوری اسلامی همچون حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی از وزرا همچون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لزوم باز تعریف قانون فیلترینگ و رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی گفتند. این در حالی است که برخی نهادها از جمله قوه قضاییه و قرارگاه سارالله سپاه پاسداران از لزوم برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی دفاع می‌کنند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. 22 تیر ماه یعنی روز یک شنبه 25 امین سال روز کشته شدن عبدالرحمن قاسملو دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از دوستانش در شهر وین هست. از شهرام میریان بشنویم.
در 22 تیر ماه سال 68 خورشیدی عبدالرحمن قاسملو دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش با نامهای عبدالله قادری آذر نماینده این حزب در خارج و فاضل رسول استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهر وین در جریان یک دیدار و گفتگوی پنهانی با فرستادگانی از سوی جمهوری اسلامی ایران در خانه‌ای در شهر وین پایتخت اتریش کشته شدند. این دیدار به درخواست دولت وقت به ریاست هاشمی رفسنجانی برای حل و فصل مسئله کردستان ایران صورت گرفت. عوامل این سه قتل یعنی همان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی پس از انجام مأموریت گفته می شود خود را به سفارت ایران در شهر وین رسانده و سپس با موافقت مقامهای اتریشی از این کشور خارج شدند. با اینکه پرونده قضایی این سه ترور سیاسی همچنان باز است، ولی با این حال دولت‌های گوناگون اتریش طی این 25 سال مانع پیگیری این پرونده شدند. مصطفی هجری دبیر کل کنونی حزب دموکرات کردستان ایران که در حال حاضر در کردستان عراق به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از این موانع قضایی بیشتر گفته.
پرونده ترور دکتر قاسملو و یارانش تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه تبدیل شده به یک پرونده سیاسی. عوامل و موانع زیادی در سر راه باز شدن این پرونده و رسیدگی کردن از نظر قضایی هست که این عوامل سر جای خودشون هست. مسئله دولت اتریش هست که همون موقع هم که ترور دکتر قاسملو و یارانش روی داد، از نظر سیاسی کمک کرد به تروریست‌ها و اونها را به ایران فرستاد. بعد از اون هم برای ادامه کار اصولا می بایستی دادگاه های اتریش این کار را دنبال می کردن. ما هم خانومیشون پرونده را خیلی تأخیر کردن، متاسفانه امکان ادامه و باز شدن پرونده اون موقع وجود نداشت. اینه که فکر می کنم در موقعیت سیاسی امروز، بخصوص الان که کشورهای اروپایی و زمره اونها اتریش هم نوعی امیدوارند برای اینکه بتونن مسئله غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف سازند، دنبال این ترور دکتر قاسملو یارانش نمیرند.
آقای مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، در پایان گفتگو با رادیو فردا میگوید با وجود ایجاد موانع از سوی دستگاه قضایی اتریش نسبت به بازگشایی پرونده ترور عبدالرحمن قاسملو و دو تن از یارانش خوشبین است. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام دوباره به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید. شب زنده دارید، به خصوص در ایران، و همراه ما هستید همچنان از نیم ساعت گذشته تا این لحظه و دنبال کننده خبرها و گزارش‌های تازه بودید. خبرها رو باز هم ادامه میدیم. اینجا در این بخش خبرهای تازه رو میشنوید و بعد از اون هم تکرار برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. مینا بهرام است.
با سلام دوباره، نشست محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای در وین یکشنبه شب پایان یافت. جان کری روز یکشنبه هنگام ورود به وین تأکید کرده بود که اختلافات عمده بین طرفین همچنان باقی است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، در وین ساعتی پیش از آن نشست وزیران خارجه ایران، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار شده بود. وزیر خارجه بریتانیا پس از نشست عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت در این نشست مشکل گشوده نشد و افزود که ایران باید با موضوعها واقع بینانه برخورد کند. وزیر خارجه آلمان هم گفت برای نماینده ایران روشن کردند که ایران باید یا مسیر همکاری با جامعه بین‌المللی را برگزیند یا در انزوا ماندن را. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران نیز گفته است که اختلافات عمده همچنان باقی است. نیمه اول مسابقه تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و آلمان در دیدار پایانی جام جهانی برزیل به پایان رسیده. تا اینجا هر دو تیم 0-0 هستند. فرمانده نیروی انتظامی استان فارس خبر داده است که 2 نفر به علت روزخاری در شیراز با 80 ضرب شلاق مجازات شدند. به گزارش پایگاه خبری پلیس ایران، احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس با اعلام این خبر گفته است تظاهر به روزخاری در ملای عام از نظر شرعی حرام و از مصادیق جرائم مشهود است. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران اخیراً گفته بود نیروی انتظامی به جای برخورد با مظاهر گناه در جامعه تنها اطلاعیه می‌دهد. شهرداری تهران به مدیران خود دستور داده است تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده و در صورت امکان محل کار زنان و مردان را از هم جدا کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرزاد خلفی معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفته است برای اینکه خانم‌ها از نظر خانوادگی و رفت آمد آسیب نبینند، قرار شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسئول دفتر خانم استخدام نکنند. و افزوده استفاده نکردن از زنان در سمت‌های مانند مسئول دفتری، منشی و تایپیس به معنای اخراج آنها نیست. شاهین‌دختر ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران گفته است موضع دولت در این باره پس از تایید این خبر اعلام خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمادگیش را برای کمک به برقراری آتش‌بس اعلام کرد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا، جان کری با تاکید بر نگرانی آمریکا از افزایش تنش میان اسرائیل و حماس، حملات راکتی از غزه را محکوم و بر حق اسرائیل به دفاع از خود تاکید کرد. و همچنین تماس‌های خود را با رهبران منطقه برای کمک به قطع پرتاب راکت‌ها و برقراری آرامش برای نخست وزیر اسرائیل تشریح کرد. درگیری میان گروه‌های مسلح رقیب در ترابلس پایتخت لیبی 6 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. این درگیری در اطراف فرودگاه اصلی ترابلس رخ داد. این فرودگاه در کنترل گروه مسلح ضد اسلامگرایان است و بنابر گزارش‌ها افراد مسلح اسلامگرا می‌کوشند این گروه را از فرودگاه بیرون کنند. پرتاب راکت به سوی فرودگاه باعث شد مقام‌های لیبی برنامه پروازها را برای 3 روز به تعلیق درآورند. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار خویشاوندی او شد. سخنگوی صدر اعظم آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته است خانم مرکل حملات اسرائیل به غزه را بی‌تناسب و غیر موجه خوانده و ضمن تأکید بر حق اسرائیل به دفاع از خود خواستار خویشاوندی شده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است والتر اشتاینمایر وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه به خاورمیانه می‌رود. فرانسه نیز روز یکشنبه خواستار آتش‌بس فوری میان اسرائیل و حماس شد و وزیر دفاع این کشور ضمن محکوم کردن حملات راکتی حماس از اسرائیل خواست خویشاوندی کند.
ممنونم از تو مینا بهامس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما با یک برنامه به پایان میرسه با این وعده که به محض اتمام بازی فینال آرژانتین و آلمان شما میتونید شنونده یک برنامه زنده باشید، تحلیل فوتبال و تحلیل جام جهانی که پشت سر گذاشتیم بعد از یک ماه. اما در بامداد دوشنبه 23 تیر ماه شما باز هم شنونده برنامه صدای دیگر هستید در مورد زنان، مشکلات و مسائلی که با اونها دست و پنجه نرم میکنند. رویا کرمی مش تهیه کننده این برنامه است. امیدوارم که دوشنبه آرامی داشته باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه هفتگی صدایی دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. ترد و ظریف و نازکند دخترکانی که سفید پوشیدند، لپایشان را سرخاب مالیدند و بر سر سفره عقد نشستند. این بار اما آنها نیستند که عروس بازی می کنند، بلکه این زندگی است که روی واقعی بازی های کودکی را نشانشان می دهد. بیش از 31,000 دختر بچه در مقطع راهنمایی و دبستان در سال 91 بر سر سفره سفید بخت نشستند و این یعنی 313 مدرسه راهنمایی و دبستان از دانش آموز خالی شده است. دختر بچه هایی که جمع و تفریق را یاد نگرفتند باید به حساب و کتاب زندگی برسند و کودکی نکرده فرزندانشان را به جای عروس در آغوش بکشند. از سال 1391 برای اولین بار آمار ازدواج دختر بچه ها به رسانه ها کشیده شد. حرف و سخن در مجامع فارسی زبان در این مورد زیاد بود، اما حالا سازمان عدالت برای ایران خبر را به گوش ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رسانده است. این سازمان در نامه‌ای به ناوی پیلای از او خواسته از دولت ایران در این زمینه پاسخ بخواهد. مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، ساکن لندن، مهمان صدای دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم حسین خواه، چی شد که سازمان عدالت برای ایران تصمیم گرفت تا برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نامه بنویسه؟
در واقع خانم ناوی پیلای چند روز قبل از اینکه ما این نامه رو بنویسیم اشاره کردن به اینکه توی مذاکرات 1+5 با ایران خوب هستش که مسئله حقوق بشر ایران هم گنجونده بشه و مستقیم اشاره کردن به وضعیت راضیه ابراهیمی، زن جوانی که در آستانه اعدام قرار داره و یکی از قربانیان ازدواج زودهنگام هست که در 13 سالگی شوهر داده شده. ما فکر کردیم خب وقتی که ایشون این توجه رو دارن خوب هستش که ما آماری رو که به تازگی در آورده بودیم در آخرین پژوهشمون رو هم تا یک نامه برای ایشون بفرستیم و یک بار دیگه یادآور بشیم که ماجرا فقط ماجرای راضیه ابراهیمی نیستش و هزاران دختر جوان دیگه هم توی یک همچین شرایطی قرار میگیرن و ممکن هستش که سرنوشتی مثل راضیه ابراهیمی داشته باشن.
اما خانم حسین خواه، پس ازدواج دختر بچه‌ها همیشه در ایران مطرح بوده. آیا آمار ارائه شده در سال 91 و 92 نتایج متفاوتی رو نشون میده که توجه سازمان عدالت برای ایران رو جلب کرده؟
آخرین آماری که منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال ایران آمار 9 ماهه دوم سال 92 هستش. در واقع میشه گفتش که نه، متفاوت نیستش و خیلی شبیه به آمارهای سال پیش هست، ولی چیزی که نگران کننده هست اتفاقا همین شبیه بودنش هستش. اینکه ما شاهده این نیستیم که این توقف داشته باشه، کمتر بشه و حتی داره بیشتر هم میشه و طبق آماری که ما درآوردیم هر سال داره چند درصد به این ماجرا اضافه میشه. به به خاطر همین فکر کردیم که خب خیلی لازم هستش که با یه نگاه هوشمندانه تر دیگه به این ماجرا توجه بشه.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر سیاست‌های جدید خودش رو در مورد افزایش جمعیت اعلام کرده و یکی از راهکارها رو پایین آوردن سن ازدواج دونسته. با این شرایط چرا شما انتظار دارید در امور ازدواج دختر بچه‌ها کاهشی رخ بده و جمهوری اسلامی در این زمینه فعالیتی انجام بده؟
نه که در قالب سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بخوایم نگاه کنیم شاید جای تعجب نداشته باشه، ولی خب این که جای تعجب نداره جای اعتراض کردن رو هم نمی‌بنده و به هر حال اجازه داره که این گفته بشه، به خصوص اینکه وقتی که ما می‌گیم که ازدواج دختر بچه‌ها به خصوص دختر بچه‌های زیر 15 سال، چیزی که توی قدم اول به ذهن آدم‌ها میاد اینه که نه تو ایران ما اینو نداریم یا خیلی به ندرت هستش یا در مناطق مرزی و روستایی خیلی حاشیه‌نشین و فقیر هست، ولی این آمار نشون میده که نه توی استان تهران هم که پایتخت هست ما این ماجرا رو داریم، توی استان‌های مثلا اصفهان، تبریز، جاهایی که خب به هر حال فکر می‌کنیم که از لحاظ فرهنگی بالا هستن هم این آمار وجود داره و حتی توی استان‌ها هم منحصر به شهرهای کوچیک نیست، تو پایتخت و شهرهای بزرگ هم وجود داره و همه اینها نشون میده که حتی اگه حکومت میخواد که در همین راستای افزایش جمعیت قدم برداره و اتفاقا ازدواج نوجوانان، دختران نوجوان رو خیلی رسمی تبلیغ میکنه، شاید اون پژوهشگرانی که این ماجرا رو اینطور نگاه نمیکنن یا حتی مردم عادی بدونن که خب نه این فقط توی قسمت‌های کوچیکی نیستش و واقعا داره به سرعت بالا میره این آمار.
عدالت برای ایران در نامه‌ای که برای خانم پیلایی نوشته اشاره کردی که با توجه به تبعات غیرقابل چشم‌پوشی ازدواج دختر بچه‌ها خواستار دخالت سازمان ملل در این موضوع. ازدواج دختر بچه‌ها چه تبعات غیرقابل پیش‌بینی داره که نیازمند دخالت سازمان‌های بین‌المللیه؟
ببینید در یک نگاه کلی ازدواج زودهنگام دختر بچه‌ها اونها را از تحصیل باز می‌داره، به تبع اون این دخترها نمی‌تونن آدم‌های مستقلی باشن که فردا شغلی پیدا بکنن، از اون طرف دیگه اینها فرصت کودکی کردن رو از دست میدن و خیلی زود مجبور هستن زیر بار مسئولیت اداره یک خانواده برن، با اون تعریفای کلیشه‌ای هم که ما میدونیم از نقش زنها به عنوان همسر وجود داره. به خطر افتادن سلامتشون یک ماجرای دیگه هستش به خاطر زایمان زود هنگام زیر 18 سال، حتی رابطه جنسی زود هنگام، و الان با این ماجرایی که وسایل پیشگیری از بارداری رو دارن محدود میکنن، خب این یه خطر دیگه هستش که شاید قبلا هم خونه‌های بهداشت به این دخترها قرصای جلوگیری از بارداری یا روش‌های دیگر رو معرفی می‌کردن، ولی الان اینها هم داره محدود میشه و خطر زایمان زودرس اینها رو بیشتر تهدید میکنه. از طرف دیگه ما سال گذشته وقتی که اولین گزارشمون رو در رابطه با ازدواج دختر بچه ها منتشر کردیم، یک رویداد فیسبوکی هم راه اندازی کردیم و از مردم خواستیم که بیان تجربی رو که از ازدواج دختر بچه ها داشتن رو اونجا منتشر کنن. بیشتر از 150 نفر اونجا نوشتن از تجربه ازدواج مادرهاشون، مادر بزرگاشون، همکلاسیاشون و حتی بعضی از اونها خودشون، و واقعا از زوایای مختلفی ماجرا رو بررسی کردن، تبعاتی که داره و اینکه چطور خاطرات تلخ این ماجرا بعد از سالها هنوز تو ذهن اون زنها باقی مونده. من اگه بخوام کمی شخصی تر ماجرا رو بگم میتونم به تجربه خودم اشاره کنم. من وقتی که سال 86 مدت 45 روز توی بند عمومی زندان اوین بودم، با زنهای مواجه شدم که بیشتر اینها توی کودکی شوهر کرده بودن، دختر بچه های 13 ساله 15 ساله بودن، پای سفره عقد نشسته بودن و حالا خیلی از اونها کارشون به اینجا رسیده بود که شوهرشون رو بکشن یا درگیر مواد مخدر یا جرایم دیگه شده بودن. وقتی که با اینها بیشتر صحبت میکردم کاملا مشخص بودش که ازدواج وقتی که سن خیلی کمی داشتن چقدر توی این ماجرا تاثیر داشته، چقدر مؤثر بوده که اینها علاوه بر اینکه تحصیل نکنن مهارت‌های زندگی رو هم یاد نگیرن، وقتی که با مشکلات زندگی، حالا یه شوهر خشونتگر هستش یا محیط که مواد مخدر بیشتر در دسترس هست یا جاهایی مثل سرقت و جرایم دیگه، چقدر اینها آسیب پذیرتر هستن به خاطر همون توانا نبودنشون. و خب همه اینها تبعات ازدواج دختر بچه هستش، به علاوه اینکه گفتم توی مرگ و میر مادران و وضعیت سلامت اینها هم با توجه به برنامه‌های جدید دولت در رابطه با تنظیم خانواده واقعا باید نگران باشیم.
و خانم حسین خان، فکر می‌کنید خانم ناوی پیلای و سایر مقامات بین‌المللی چه تأثیری میتونن در کاهش و یا توقف ازدواج دختر بچه‌ها در ایران داشته باشن؟
ما امیدوار هستیم که با مطرح کردن این ماجرا توی سطح بین‌المللی و توی سطح مقامات سازمان ملل، دولت ایران حداقل مجبور بشه که پاسخگو باشه یا بدونه که دیگران هم دارن این موضوع رو میبینن و این مسئله یک مسئله عادی نیستش. بر اساس معیارهای جهانی که ایران هم اونها رو قبول داره یا امضا کرده، حداقل مثلا مثل پیمان نامه جهانی حقوق کودک، دختران و پسران زیر 18 سال کودک محسوب میشن و هیچ کس نمیتونه اونها رو به ازدواج مجبور کنه. با توجه به اینکه خانم ناوی پیلای خواستن که مذاکرات حقوق بشر هم توی مذاکرات با ایران مطرح بشه، خب ما امیدوار هستیم که این هم یکی از موارد باشه، یعنی اینطور نباشه که فکر کنن که خب این موضوع کم اهمیتی هستش و فعلا برن اون مواد حقوق بشری که بیشتر خبری هست رو پیگیری کنن. و این آمارها حداقل نشون میده که وضعیت سلامت، وضعیت سلامت روح و روان و جسم این دختر بچه ها چقدر در خطر هستش و این خطر چقدر گستره عظیمی داره و هزاران زن رو داره هر سال درگیر میکنه.
شنونده یه گفتگوی من رویا کریمی مرج با مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن بودید. شما هم میتونید تجربیاتتون و نظراتتون رو در مورد ازدواج در سنین کمتر از 18 سال با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با این شماره تماس بگیرید: 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید با این آدرس zan@radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست. به این صفحه بپیوندید و در جریان آخرین برنامه‌های تهیه شده صدای دیگر قرار بگیرید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.